أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام در فرمايش صاحب كفاية در خاتمه بحث استصحاب بود که در دو مقام بحث کرد، یکی تعارض بین دو استصحاب و دیگری نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه. خلاصه بحث اول این شد که عرض کردیم اگر بین دو استصحاب تنافی باشد، یعنی امکان جعل هر دو استصحاب نباشد، این منشأ تعارض بین این دو استصحاب می شود، مگر اینکه احد الاستصحابین اصل سببی باشد و دیگری اصل مسببی، به این نحو که مستصحب در اصل مسببی از آثار شرعیه مستصحب در اصل سببی باشد، مثل استصحاب نجاست صوم که اصل مسببی است و استصحاب طهارت آبی که با آن شسته شده بر آن تقدم دارد، که ما عرض کردیم این تقدم نکته اش فقط مختص استصحاب نیست، ولو در بحوث نکته‌ای که ذکر می‌کنند مختص به استصحاب است، بلکه در سایر اصول عملیه هم این بیان میاد، مثل این که ما قاعده فراغ سببی و قاعده فراغ مسببی اگر داشتیم، قاعده فراغ سببی مقدم است. شخصی با دو خواهر در دو زمان ازدواج کرد، چون اگر در یک زمان ازدواج کند هیچ کدام تقدم بر دیگری ندارد و هر دو محکوم به بطلان است. اما اگر امروز با خواهر بزرگ ازدواج کرد، فردا با خواهر کوچک، شک کرد به نحو شبهه موضوعیه که آیا این عقد ازدواج اول یا دوم من واجد شرایط صحت بود یا نبود، قاعده فراق در ازدواج اول جاری است بلا معارضن و اثر شرعیش این است که ازدواج دوم ازدواج با خواهرزن است و باطل است. کسی نگفته است که قاعده فراق در این دو ازدواج با هم تعارض و تساقط می کنند. بله، گاهی یک وجه آخری هم هست برای جریان قاعده فراق در ازدواج اول، و اون مواردی است که ما مجرد احتمال خلل نمی دهیم، علم اجمالی به خلل داریم فی احد العقدین. علم اجمالی به خلل فی احد العقدین منشأ علم تفصیلی می شود به بطلان عقد ازدواج دوم، چون یا خلل در عقد ازدواج دوم بود فهو، یا ما در برخی از موارد، نه در این مثال، در برخی از موارد علم اجمالی به خلل فی احد الشیئین منشأ علم تفصیلی می شود به بطلان اون عمل دوم، مثل اون مثال دیروز که زدیم راجع به توافین دو عمره که دیگر توضیح نمیدهم، دیروز توضیح دادیم. گاهی علم اجمالی به خلل فی احد العملین المترتبین منشأ علم تفصیلی به بطلان عمل دوم میشه. این وجه آخری است، مثل این که ما علم اجمالی پیدا کنیم یا در وضوء من خلل بود یا در نماز من. قاعده فراغ در وضوء جاری می شود بلا معارضه، چون ما علم تفصیلی پیدا می کنیم به بطلان نماز یا به خاطر این که خلل در نماز بود او منشأ بطلان نماز است، یا خلل در وضوء بود او منشأ بطلان نماز است، جاری می شود قاعده فراغ در وضوء بلا معارضه. بنابراین قاعده فراغ سببی مقدم است بر قاعده فراغ مسببی، ولو گاهی به خاطر علم اجمالی به خلل در احد العملین المترتبین یک وجه آخری پیدا می کنیم برای جریان قاعده فراغ در اون عمل اول بلا معارضن، و اون وجه آخر این است که علم اجمالی به خلل فی احد العملین منشأ علم تفصیلی به بطلان عمل ثانی می شود، کما فی مثال العلم الاجمالی به خلل اما فی وضوئه او فی صلاته. اما به طور طبیعی اگر این وجه هم نبود قاعده فراغ سببی بر قاعده فراغ مسببی مقدم بود، مثل این مثال ازدواج با دو خواهر، قاعده فراغ در ازدواج اول اصل سببی است، اثبات می کند که ازدواج دوم ازدواج با خواهر زن است و اون ازدواج دوم باطل است. اون وجه آخر در این مثال نمیاد، در این مثال نمیاد. به لحاظ حکم فعلیه به بطلان در مثال علم اجمالی به خلل یا در وضوء یا در نماز، علم اجمالی به لحاظ حکم فعلیه به بطلان منحل می شود، و این در مثال های مختلفی قابل تطبیق است. وجه آخری است برای جریان قاعده فراغ در اون عمل اول بلا معارضن، اما اگر این وجه هم نباشد قاعده فراغ سببی بر قاعده فراغ مسببی عند التعارض مقدم است، مثل همین ازدواج در دو زمان با دو خواهر که قاعده فراغ در عقد ازدواج با خواهر اول اصل سببی است و تعارض نمی کند با قاعده فراغ در ازدواج با خواهر دوم. و تفصیل الکلام فی محله. اما 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 این را بدانید، مجرد علم اجمالی به کذب عهد الاستصحابین منشأ تعارض دو استصحاب نیست. این که ما گفتیم که اگر علم پیدا کردیم که یکی از دو استصحاب مخالف واقع است، این منشأ می شود چه بسا تنافی بین این دو استصحاب رخ بدهد. اگر اصل سببی و مسببی نباشند با هم تعارض خواهند کرد. در جایی است که از جمع بین این دو استصحاب یا مناقضه در معدا لازم بیاد یا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به تکلیف. مناقضه در معدا مثل استصحاب در توارد حالتین است، هم استصحاب طهارت آب هم استصحاب نجاست آب. یکی میخواهد منجز باشد، دیگری میخواهد معذر باشد نسبت به شیء واحد. این غیر معقول است. ترخیص در مخالفت قطعیه مثل علم اجمالی به نجاست احد المائین داریم، استصحاب طهارت این آب با استصحاب طهارت اون آب تعارض و تساقط می کنند به ملاک این که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به تکلیف یا قبیح است عقلاً کما علیه السید الخویی، یا نقض غرض است عقلا و موجب انصراف می شود در دلیل استصحاب کما علیه السید الامام و السید الصدر و هو الصحیح کما بیناه فی محله. البته گاهی محظور جمع بین دو استصحاب یک محظور ثالثی است که ملحق است به این محظور ثانی و آن عبارت است از ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه تکلیف معلوم به اجمال. ما علم اجمالی داریم که یا در ساعت 9 حرام است در مسجد اعظم باشیم، یا حرام است در این ساعت در مدرسه فیضیه باشیم. ما تمکن از مخالفت قطعیه این علم اجمالی نداریم. علم اجمالی است به حرمت احد و ضدین، ولیکن استصحاب عدم حرمت کون فی المسجد الاعظم در ساعت 9 و استصحاب عدم حرمت کون فی المدرسة الفیضیه ساعت 9 مستلزم ترخیص قطعی است در مخالفت واقعیه تکلیف معلوم بالاجمال. یعنی شارع یقیناً ترخیص داده است در این فرض اگر هر دو استصحاب جاری بشود در ارتکاب حرام واقعی، ولو من علم به ارتکاب آن پیدا نمی کنم، اما می دانم اگر هر دو استصحاب جاری بشود یقینا شارع ترخیص داده است در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، و این هم نقض غرض است عند العقلاء و موجب انصراف دلیل اصل است. اما اگر جایی بود که این محظورها نبود، نه مناقضه در معدا پیش می آمد نه ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف و ما یلحق بهی من الترخیص القطعیه فی المخالفت الواقعیت للتکلیف، صرف علم اجمالی و مخالفت احد الاستصابن للواقع مشکل ایجاد نمی کند. مثل اینکه علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو آب نجس پاک شد، هر دو آب نجس بودن، یکی از این دو پاک شد. صحیح کما علیه المشهور و من هم صاحب الکفایه، این است که استصحاب نجاست آب الف جاری میشه، استصحاب نجاست آب ب جاری میشه، اثرش اینه که ملاقی هر کدام محکوم به نجاست خواهد بود، چون اصل نجاست این آب موضوع نجاست ملاقی را اثبات می کند. چه مانعی دارد جریان استصحاب نجاست در این دو آب؟ مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قائلند به عدم جریان استصحاب نجاست در این دو آب. مرحوم شیخ مانع اثباتی ذکر کرده، مرحوم نائینی مانع ثبوتی. مانع اثباتی که مرحوم شیخ ذکر کرده به تقریبی که ما میفهمیم از رسائل اینه، ایشون میگن که صدر صحیحه زراره اولا میگه لا تنقض الیقین بالشک، اناء الف مصداق لا تنقض الیقین بالشک است، میگوید استصحاب کن نجاست آن را. اناء ب مصداق لا تنقض الیقین بالشک است، میگوید استصحاب کن نجاست اناء ب را. ولی ما یک انائی داریم که چه بسا عنوان هم دارد، اناء زیدن المردد بین الاناء، این اناء زید که مردد است بین این دو اناء، قبلا یقین به نجاست آن داشتیم، اون زمانی که می دانستیم هر دو آب نجس است، و بعدا علم به تطهیر آن پیدا کردیم، چون ما علم پیدا کردیم اناء زید تطهیر شد، ولی مردد است که کدام یک از این دو اناء است. انقضها به یقین آخر، اناء زید را که مردد بین الاناءین است شامل می شود، امر می کند به نقض یقین سابق به نجاست، به یقین لاحق به طهارت این اناء زید. اناء زید که خالی از این دو اناء نیست، تناقض می شود بین صدر صحیحه زراره با زیلان به نحو تناقض سلب کلی دو تا لا تنقض با ایجاب جزئی یک انقض در اون اناء زید، سلب کلی با ایجاب جزئی تناقض دارد. در هر دو اناء بگن لا تنقض، در اناء زیدی که مردد است بین این دو اناء بگن انقض، میشه تناقض صدر و زید. اشکال کرده صاحب کفایه به ایشان که اولا این تعارض صدر و ذیل در صحیحه اولای زراره سبب اجمال آن صحیحه می شود، اما صحیحه ثانیه زراره که مجمل نمی شود، او که ذیل ندارد. ولا تنقض الیقین بالشک ابدا، او که ذیل ندارد، اجمال خطاب مجمل که به خطاب مبین سرایت نمی کند. مفهوم سلب کلی چیست؟ مفهوم سلب کلی ایجاب جزئی که نیست، چون تناقض دارد با هم. که این جواب جواب درستی است. نقض کند یقین به نجاست آب الف را با یقین به طهارت همین آب الف. یقین به نجاست آب ب را هم نقض کند با یقین به طهارت آب ب. ثانیاً اشکال دوم این است که آقا انقضه به یقین آخر، اینجور ظاهر کفایه است. اشکال دوم که مطرح می کند ظاهرش این است که متعلق یقین آخر جامع احدهما نیست، همون متعلق یقین تفصیلی سابق است، همون یقین تفصیلی به نجاست اناء به. اگر یقین آخری برخلاف او قائم شد، اون وقت امر می شویم به نقض آن یقین سابق به یقین لاحق، در صورتی که متعلق یقین لاحق همان متعلق یقین سابق باشد، نه اینکه یقین سابق رو تفصیلی بگیریم یقین لاحق رو اجمالی بگیریم که متعلقش عنوان احدهما بشود. این خلاف ظاهر است. این جواب دوم به نظر ما درست نیست. با این بیانی که ما عرض کردیم، مرحوم شیخ نگفت مقتضای اطلاق ذیل اینه که یقین سابق به نجاست اناء الف را نقض کنید به یقین آخر اجمالی او تفصیلی. این رو مرحوم شیخ نگفت، چون اگر این را میگفت که میشد تعارض سلب کلی با ایجاب کلی. اگر مرحوم شیخ میگفت ولکن ینقضه به یقین آخر، میگوید یقین سابق تفصیلی را به نجاست اناء الف نقض کن با یقین لاحق ولو اجمالی باشد، یقین سابق به نجاست اناء ب را نقض کن به یقین لاحق ولو اجمالی باشد، معنایش این میشد که ذیل در هر دو انا امر میکند به نقض یقین سابق به یقین اجمالی لاحق. این که میشد ایجاب کلی، دو امر به نقض در مقابل دو نهی از نقض در صدر حدیث. مرحوم شیخ این را نگفت. مرحوم شیخ ذیل صحیحه زراره رو بر اون اناء مردد بین الانائین که عنوانش اناء زیده است تطبیق کرد. متعلق ذیل در یقین سابق و یقین لاحق یک چیز است. مرحوم شیخ میگوید اناء زید قبلا یقین به نجاست آن داشتیم، بعدن یقین به طهارت آن پیدا کردیم. اون قضه به یقین آخر میگوید یقین به نجاست اناء زید را نقض کن با یقین لاحق به طهارت او. و متعلقش یکی شد، هر دو متعلقش اناء زید شد. این اشکال دوم درست نیست که متعلق یقین آخر باید همان متعلق یقین اول باشد. نمی شود یقین اول تفصیلی باشد یقین لاحق اجمالی باشد که متعلقش عنوان احدهماست. این اشکال به شیخ وارد نیست. مرحوم شیخ ولکن ینقضه به یقین آخر رو بر یقین به نجاست اناء زید المردد بین الانائین منطبق کرد. گفت انقض هذا الیقین به نجاست اناء زید سابقا بالیقین اللاحق به طهارته. گفت این ایجاب جزئی است، چون یا این انائزه دست یا آن، و این ایجاب جزئی با اون سلب کلی دو تا لا تنقض در این انا و اون انا تعارض دارد. و لذا جواب صحیح به جای این جواب دوم اینه که بگیم جناب شیخ، عرف از ذیل این صحیحه حکم تعبدی استفاده نمی کند، تأکید می فهمد بر همون صدر، تأکید می فهمد که آقا لا تنقض الیقین به شک، فقط وقتی یقین به ارتفاع پیدا کردی دیگر استصحاب جاری نیست، چون دیگر تعبد مجال ندارد با وجود یقین لاحق. حکم تعبدی نیست که بخواهد عرف از آن یک حکم تعبدی معارض با صدر صحیحه زراره استفاده کند، ولذا همون صدر کافی است. ذیل تأکید صدر است، مثل این میماند که بگوییم اون چرا که ندیده ای نگو، تنها اون چرا که با چشمت دیده ای بگو. خب این ذیل تأکید صدره، میخواد محکم کاری کنه که هیچ شکی هیچ چیزی ناقض یقین سابق نیست، مگر این که دیگر کار از دست در برود، یقین لاحق به ارتفاع حالت سابقه پیدا بکنی که دیگر کاری نمیشود کرد، استصحاب دیگر کاری ازش ساخته نیست. پس اشکال مرحوم شیخ تمام نیست. و اما فرمایش مرحوم نائینی، مرحوم نائینی مانع عقلی ادعا کرد، مانع عقلی برای جریان استصحاب این نجاست الانائین. ایشان گفت آقا معقول نیست، تعبد به علم برخلاف علم وجدانی. من میدانم یکی از این دو انا پاک شده است، شارع بگوید اعتبار کردم که تو عالمی به نجاست این دو انا، من میدانم الان روز از شارع بگوید تو اعتبار شدی عالم به این که الان شب است، این معقول نیست. خب اشکال به مرحوم نائینی اولا اشکال نقضی است. جناب نائینی، خود شما در اصول گفتید اگر کسی وضو گرفت به یک مایع مشکوک المائیت والبولیه، استصحاب طهارت میگه بدنت پاک، استصحاب حدث میگه تو هنوز محدثی، در حالی که علم اجمالی داریم به کذب احد الاستصحابه. یا این مایع آب است پس من محدث نیستم، وضو گرفتم با آب، یا بول است پس من طاهر نیستم از خبث، یا استصحاب طهارت از خبث دروغ است یا استصحاب بقاء حدث. اما مرحوم نائینی فرمود اشکالی ندارد، هر دو استصحاب جاری است. چه فرق می کند با استصحاب نجاست این دو انا که علم اجمالی داریم یکی از این دو پاک شده است؟ مرحوم نائینی فرموده است در این مثال ما که وضو گرفتید به مایع مشکوک، معدا یکی نیست، یک معدا طهارت از خبث است، یک معدا بقاء حدث است، اما در نجاست الانائین یک معدا است، نجاست الانائین. و این انصافا فرمایش قابل قبولی نیست. آقا اینجا هم معدا دوتاست، استصحاب نجاست اناء الف غیر از استصحاب نجاست اناء ب است، دو استصحاب است، تشابه دارن این دو معدا با هم،
به لحاظ این که مستصب نجاست است و الا یکی نجاست حاضل اناع است، دیگری نجاست زاکل اناع است، و ارکان استصحاب در هر کدام تمام است، یقین سابق، شک لاحق. آقا چه اشکالی دارد تعبد به دو علم؟ تعبد به دو علم، نه به یک علم، برخلاف وجدان. تعبد به دو علم که هر کدام فی حد ذات مشکوک است. فقط علم اجمالی داریم به کذب احده ما. چه اشکالی دارد؟ عقلا می فهمند که این تعبد به علم لقلقه اعتبار است، هدف تنجیز و تعذیر است. هازا کلو بناءً علا این که مفاد استصحاب تعبد به علم باشد. ما که اصلا این رو منکر شدیم، صرف امر به جری عملی است بر وفق متيقن سابق. ولی اگر هم تعبد به علم باشد چه مشکلی دارد؟ جناب نائینی، این اشکال شما فقط در استصحاب که نیست، از مسلمات بین متأخرین است که اگر کسی شک داشت نماز ظهرش را وضو گرفته است یا نه، قاعده فراق میگوید نماز ظهرت صحیح است، ولی استصحاب حدث میگوید برای نماز عصر وضو بگیر. قاعده فراق هم تعبد به علم است به نظر شما، استصحاب حدث هم که ادعا میکنید تعبد به علم است، در حالی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو از خلاف واقع است. یا نماز ظهرم صحیح نیست اگر وضو نگرفته باشم، یا نیاز به وضو برای نماز عصر ندارم، حدث باقی نیست اگر قبلا وضو گرفته باشم. ولی همه تان این عصرها رو جاری می کنید و اشکال نمی کنید، اینجا که رسیدید اشکال می کنید. ولذا علم اجمالی به مخالفت احد الاستصحاب للواقع منشأ تعارض دو استصحاب نیست به طور مطلق، مگر در جایی که مستلزم مناقضه در معدا باشد یا مستلزم ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال باشد. یک نکته هم عرض کنم، بحث بعدی رو که شروع کرده بودیم دنبال کنیم و ان شاء الله امروز و فردا تمام کنیم. مرحوم صاحب کفایه در ذیل تعارض الاستصحابین گفته که گاهی تعارض دو استصحاب به ملاک عجز از جمع بین دو حکم است در مقام امتثال، مثل استصحاب این که هنوز مسجد تطهیر نشده میشه وجوب استصحابی ازاله، استصحابم میگه من هنوز نماز نخوندم وجوب استصحابی نماز، وجوب استصحابی ازاله با وجوب استصحابی نماز امکان جمعشون نیست در مقام امتثال، چون وجوب ازاله فوریست، زیغ وقتم اگر بود وجوب نمازم مزیق است، امکان جمع بین امتثال این دو نیست. ای کاش صاحب کفایه این اصلا ذکر نمی کرد، چون این مربوط به بحث تزاهمه. خب تزاهم گاهی بین دو حکمیست که ثابت است بل وجدان، گاهی بین دو حکمیست که ثابت است بل تعبد. تزاهم بین دو حکم واقعی است ها، ولی دو حکم واقعی گاهی بالوجدان ثابتن گاهی به تعبد، به امارتن او اصل باب تزاهمه، باب تزاهم ربطی به باب تعارض ندارد، کما سنبینه فی بحث تعارض انشاء الله. و این را بدانید تزاهم بین دو حکم ظاهری نیست. تا کسی بگوید خب دیگر اهم و مهمش نکنید، هر دو مفاد لاتنقض الیقین به شک است. تزاهم است بین دو لاتنقض الیقین به شک، نه، تزاهم است بین دو حکم واقعی که ثبت الحکمان الواقعیان به برکت الاصل، ولذا اگر یکی از این دو حکم اهم بود او مقدم است. تزاهم بین دو تا حرمت نقض یقین به شک نیست تا بگویید که یکی بر دیگری اهمیت ندارد. و اساسا این بحث رو ایشون اگه در اینجا مطرح نمی کرد بسیار مناسب بود. این راجع به بحث اول ایشان، اما راجع به بحث دوم ایشان، نسبت بین استصحاب با سایر اصول عملیه. اول براءت عقلیه رو گفتیم، که گفتیم استصحاب بر براءت عقلیه ورود دارد. دوم استصحاب نسبت به وجوب احتیاط عقلی. آی سیستانی فرمودن وجوب احتیاط عقلن در دو جاست، یکی در علم اجمالی به تکلیف، یکی در موارد قوت محتمل. حکم در این دو جا عقل میکنه به وجوب احتیاط. در علم اجمالی به تکلیف، خب ایشون میگن چون احتمال تکلیف در هر کدام از این دو طرف علم اجمالی مقترن به علم اجمالیست، احتمال محض نیست، احتمال مقرون به علم اجمالیست، این اندل اقلا منجزه. ایشان تعبیر میکنه این قوت احتمال هست اندل اقلا، و این علم اجمالی منجزه. مگر یک طرف اصل منجز داشته باشد، دیگری اصل مؤمن. یک اناء استصحاب نجاست داره، اناء دیگر استصحاب طهارت داره، و علم اجمالی به نجاست احد الانائین حکمن منحل میشه. اغلا این استصحاب نجاست رو سبب انحلال حکمی علم اجمالی میدانن، اما مورد دوم این رو عرض کنم، ایشان در مورد اول اصل بلا معارض رو قبول نداره، میگه ادله اصول انصراف دارن از اطراف علم اجمالی، فقط اگر یک طرف اصل منجز داشت طرف دیگر اصل مؤمنش جاری می شود. اما اگر رفتید گشتید اصل بلا معارض درست کردید، اصل طولی درست کردید، خطاب مختص به عدد طرف این درست کردید، از آی سیستانی انتظار تأیید نداشته باشید. ایشون میگن ادله اصول ظاهرن در این که می خواهن تأمین بدن از شک بدوی در تکلیف، و نه از تکلیف معلوم بالاجمال. ولی اگر یک طرف اصل منجز داشت، اوغلا این علم اجمالی رو کل عدم میبینن نسبت به اون طرف آخر. اون طرف آخر اصل مؤمن درش جاری میشه بلا معارضه. اما مورد دوم، مورد دوم اهمیت محتمل است. ایشون میگن اهمیت محتمل اگر شدیده نبود که مشکلی نیست، استصحاب عدم تکلیف محتمل جاری می شود. اما اگر اهمیت محتمل به نحوی بود که عقلا حجج عقلائیه خودشان را جاری نمی کنند برای تأمین عقلی در رابطه با این تکلیف محتمل که محتمل در آن شدیداً قوی هست، حجج عقلائیه خودشان را در اونجا معتبر نمی دانند، استصحاب هم معتبر نخواهد بود. جایی که تکلیف محتمل به حدی قوی است، به حد شدیدی قوت دارد که حجج عقلائی اندل عقلا در اونجا اعتبار ندارد، استصحاب هم اعتبار نخواهد داشت. ما فکر میکنیم ایشون اگه دلیل استصحابش سیره عقلائیه باشه که یکی از ادله ایشانه، میگه سیره عقلائیه بر استصحاب در اینجا نیست. اگه عموم لفظی لا تنقض الیقین به شک باشه، اونم ادعا میکنه انصراف داره از این موارد، ولی اگه انصراف نداشت، نص خاص آمد گفت استصحاب کن بقا احسان را در این زنی که سابقا شوهر داشت، عقل میگوید من نمیگذارم شارع تعبد به استصحاب بکند، این که محتمل نیست. ایشان یا ادعا میکنند عدم سیره عقلائیه بر استصحاب را در این گونه موارد، یا ادعا میکنند انصراف عموم لفظی استصحاب را، و این بحث مهمی است. ما نفهمیدیم وجهی برای این انصراف، ولی اگر واقعا یک جایی است که ارتکاز عقلا حجج عقلائیه را هم قبول ندارد، همچو جایی پیدا بشه ارتکاز استنکاری دارن عقلا، میگن بیان هم در اینجا حجت نیست، اگه اینه بله ما هم قبول داریم استصحابم عرفاً انصراف پیدا میکنه، ولی واقعاً کدوم مورد است که امارات عقلائی انصراف دارد؟ دیگه از قتل، رجم، اجراء حد، ازدواج، احکامی بالاتر از اینها ما داریم؟ خب با یک اقرار حتی دوبار هم لازم نیست، یک اقرار قتل ثابت میشه. یه بار بگه انا قاتلون، اون در حدوده که میگن چهار بار اقرار کند در حد زنا و لواط، و الا یک بار اقرار کنه انا قاتلون قصاص میشن، دو شاهد عادل بگوین هازا قاتلون قصاص میشن. چه انصرافی دارد استصحاب؟ استصحاب میگوید این آقا مکره نیست بر قتل، مکره نبود این زن بر زنا دادن، این زن هنوزم محسن است، شوهردار است، چرا اینها کافی نباشد برای اجرای احکام؟ چه انصرافی دارد دلیل استصحاب؟ ما نمیفهمیم چه انصرافی دارد. اگر میگید اصلا دلیل استصحاب قصور دارد، لا تنقض الیقین لام عهد ذکری است و فقط در مورد یقین به طهارت از حدث یا یقین به طهارت از خبث استصحاب جاری است، اون بحث دیگریه، اون بحث دیگریه. خب اینو که شما قبول ندارید، صحیحه ثانیه زراره که دیگه عموم داره به نظر شما. ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. خب استصحاب در همه موارد اقتضاء عموم داره، خب بر اساس استصحاب قاضی میگه این زن هنوز شوهردار است، این قاتل مکره نیست، استصحاب جاری می شود و اجراء حد می شود، کما افتا به سید الخویف فی هذه المجالات، این راجع به این بحث. اما تقدم استصحاب بر براءت شرعیه و قاعده حل انشاءالله فردا عرض می کنیم و بحث رو تمام می کنیم.